ساعت 18:06 بعد از ظهر در تهران. درود میگم به شما شنونده یک برنامه 10 دقیقه‌ای، یک بخش خبری 10 دقیقه‌ای هستید از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دولت فرانسه از سرقت جواهرات از موزه لوور در شهر پاریس خبر داد. اسرائیل حملات هوایی و توپخانه‌ای به غزه را اثر گرفت. و یک متهم به جاسوسی برای اسرائیل در قم اعدام شد. دولت فرانسه اعلام کرد روز یک شنبه مجرمان بسیار حرفه‌ای از یک سنگ فرز برای ورود به یکی از مجلل‌ترین اتاق‌های موزه لوور استفاده کرده و سنگ‌های قیمتی را به سرقت بردند. وزیر فرهنگ فرانسه اعلام کرد که یکی از جواهرات دزدیده شده در نزدیکی موزه پیدا شده است. این خبر پس از آن اعلام شد که یکی دیگر از اعضای دولت فرانسه گفت سارقان با اشیای گرانبها از یک گالری که محل نگهداری جواهرات سلطنتی فرانسه است فرار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام یک منبع نزدیک به پرونده، قطعه زمرد و تاج شکسته الماس در نزدیکی لوور پیدا شده است. موزه لوور که پربازدیدترین موزه جهان است، پس از سرقت اشیایی از دو ویترین شیشه‌ای در گالری آپولون، جایی که جواهرات سلطنتی فرانسه نگهداری می‌شوند، برای یک روز تعطیل اعلام شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز یک شنبه حملات هوایی و توپخانه‌ای را به اهدافی در جنوب غزه انجام داده است. اسرائیل حماس، گروه شبه نظامی فلسطینی را مقصر می‌داند. حملات اسرائیل روز یک شنبه جدی‌ترین آزمون برای آتش‌بس شکننده است که از 19 مهر ماه در جنگ غزه برقرار شد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که این حملات ستیزه‌جویان را در منطقه رفح هدف قرار داده است که به سمت سربازانش آتش گشوده بودند. در این بیانیه آمده است که در این حملات تونل‌ها و ساختمان‌های نظامی هدف بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت که ارتش به حملات گروه حماس به سربازانش با قدرت پاسخ خواهد داد. در همین حال شاخه مسلح حماس در بیانیه اعلام کرد که همچنان به توافق آتش بس در سراسر غزه متعهد است و افزود که از درگیری‌ها در رفح اطلاعی ندارد و از اسفند ماه با گروه‌هایی که در آن منطقه هستند در ارتباط نبوده است. شاهدان فلسطینی به رویترز گفتند که در رفح صدای انفجار و تیراندازی شنیده می شود، در نزدیکی خان یونس تانک ها آتشباری می کنند و در مرکز غزه حملات هوایی صورت گرفته است. به گفته ی امدادگران بیمارستان الاقصا، این حملات منجر به کشته شدن دست کم 5 نفر شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز یک شنبه اعلام کرد فردی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بود، روز شنبه در شهر قم اعدام شد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام قضایی اعلام کرد که این فرد با سرویس اطلاعاتی اسرائیل مرتبط بود و اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار موساد قرار می داد. در گزارش این خبر بدون نام بردن از فرد اعلام شده و مشخصات او گفته شده که او فعالیت خود را از مهر 1402 آغاز کرده بود و در بهمن همان سال هم بازداشت شد. ایران که خود را درگیر یک جنگ اطلاعاتی 10 ساله با اسرائیل می‌بیند، افراد زیادی را که به تسهیل عملیات و ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل متهم بودند، به طور غیر علنی بازداشت، بازجویی، محاکمه و اعدام کرده است. در روزهای گذشته انتشار یک ویدیوی کوتاه از مراسمی که گفته می شود مربوط به عروسی چند ماه پیش دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران است، بسیار خبرساز شده. گزارشی در همین زمینه بشنوید از همکارم هومن عسکری.
کل ویدیو کمتر از 3 دقیقه است. علی شمخانی که همین چند روز پیش با اظهار نظرهایی کم سابقه در یک گفتگوی تصویری خبرساز شده بود، در این ویدیو به سبک مراسم عروسی غربی به همراه همسرش دخترش را به سوی داماد مشایعت می کند. ترانه عاشقانه عربی از حسین الجسمی خواننده اماراتی پخش می شود و حاضران هلهله می کنند و کف می زنند. دبیر پیشین شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی که کت و شلوار مشکی بر تن دارد بعد از چند عکس به آرامی به سوی در می رود و در راه با چند تن از زنان حاضر در مجلس احوال پرسی می کند. از جمله نکاتی که در نتیجه پخش این ویدیو در ساعات اخیر در میان کاربران ایرانی سر و صدای زیادی برپا کرده، حضور علی شمخانی در مراسمی به ظاهر گران قیمت و در میان زنانی است که دست کم شماری از آنها بدون حجاب و با لباس شب در عروسی دختر او شرکت کردند. یکی از نخستین کاربرانی که ویدیوی عروسی دختر آقای شمخانی را منتشر کرده در شبکه اجتماعی ایکس به طعنه نوشته گشت ارشاد و بیکاری و فقر مال مردمه، مراسم میلیاردی با پول ملت هم مال اینها. بعضی هم در کنار تصاویر دختر علی شمخانی عکسایی از حنانه کیا را منتشر کردند، از کشته شدگان اعتراضهای زن زندگی آزادی که او هم نوعروس بود. در همین حال موضوع این ویدیو به برخی رسانه‌های داخل ایران هم کشیده شد. روزنامه آرمان ملی چاپ تهران کارت عروسی را هم منتشر کرده که نشان می‌دهد مراسم عروسی ستایش شمخانی، دختر علی شمخانی، فروردین ماه امسال در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شده. همان زمان و در واکنش به خبر مراسم عروسی دختر آقای شمخانی، علی اکبر رائفی پور، سخنران و چهره جنجالی حامی جمهوری اسلامی، در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود چطور برای مردم از صبوری در مقابل تحریم‌های اقتصادی بگوییم وقتی مراسم عروسی دختر دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در یکی از مجلل‌ترین و گران‌ترین تالارهای کشور برگزار می‌شود؟ دومان که آیا در مقابل این هتل هم ونهای گشت ارشاد مستقر می شوند؟ از دیگر سو گمانه‌زنی درباره نحوه انتشار این ویدیو و دلیل پخش آن به ویژه بعد از مصاحبه اخیر آقای شمخانی هم گفتگوهایی را آغاز کرده. برخی پخش این تصاویر را بهای رقابت سیاسی او با حلقه های مختلف قدرت در حکومت ایران دانستند. شماری هم نفس انتشار تصاویر عروسی دختر آقای شمخانی را نقض حریم شخصی او توصیف کردند، انتقادی که بسیاری کوشیدند از زاویه‌های مختلف به آن پاسخ دهند، از جمله اینکه جایی که موی سر دختران حریم خصوصی نیست و برایش خون انسان‌ها را می‌ریزند، انتشار این تصاویر و تاباندن نور بر زندگی مقام‌های حکومتی در چارچوب اصول حریم خصوصی نمی‌گنجد.
بله، داستان ویدیوی کوتاهی بود که از مراسم مربوط به عروسی چند ماه پیش دختر علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران منتشر شد، بسیار خبرساز شد و هومن عسکری هم در گزارشش به این موضوع پرداخته بود. آتش سوزی در بخش عراقی تالاب حورالعظیم پس از 7 ماه همچنان ادامه دارد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرد که خشکی تالاب و کاهش حقابه ورودی عامل اصلی این آتش سوزی گسترده در این زیست بوم بین المللی است. به گفته عباس پورعاطف، فرمانده هویزه در استان خوزستان، هرچند به دلیل خنک شدن هوا شدت آتش کم شده، اما دود ناشی از آتش سوزی همچنان منطقه را درگیر کرده است. مقام‌های محلی گفتند اعزام هواپیمای آب‌پاش تنها تأثیر مقطعی داشته و رهاسازی آب از رودخانه‌های کرخه و دجله تنها راه مهار این بحران است. محسن موسوی‌زاده، نماینده اهواز، نیز با اشاره به تهدید جدی سلامت مردم، خواستار اقدام فوری دولت و رایزنی با عراق و سازمان ملل برای حل این مشکل شده است. تالاب بین المللی حورالعظیم واقع در مرز ایران و عراق و ثبت شده در کنوانسیون رامسر از بزرگترین تالاب‌های کشور است و نقش حیاتی در تعادل اکولوژیک منطقه دارد. و جدیدترین آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد از ابتدای سال آبی 1404 تا کنون ورودی آب مخازن سدهای ایران نسبت به دوره مشابه سال گذشته 39% کاهش داشته است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.